بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المأسومين. عرض ادب و احترام و عصر بخیر خدمت همه عزیزان، خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه. امروز هم انشاءالله حکمت 300 رو خواهیم خوند و خیلی چیزی به انتهای حکمت‌های نهج البلاغه نمونده. از کتاب ما چیز حدود 20-25 صفحه دیگه انشاءالله یک دور نهج البلاغه شریف تمام خواهد شد. و اما در حکمت 297 امیر المؤمنین سلام الله علیه به یکی از مهمترین ایرادات انسانها اشاره می کند. نکته ای که بارها و بارها به سمع و نظر عزیزان رسید. و قال علیه السلام ما اکثر الابر و اقل الاعتبار. حضرت می فرماید چه بسیار است عبرت و چه کم است پند گیرنده. عبرت ها فراوانند، اگر کسی بخواهد عبرت بگیرد، عبرت فراوانه. به هر جایی که انسان نگاه می کند عبرتی است که می تواند از او درسی بگیرد و او رو سرلوحه کار خودش قرار بده. ولی مشکل عمده آن است که عبرت گیرنده کم است. مشکل آن است که ما وقایع را، حوادث را صرفاً به عنوان یک حادثه میبینیم، نه به عنوان یک عبرت، نه به عنوان چیزی که از او سرلوحه و سرمشق بگیریم. مستحضرید که عبرت یعنی نگاه به گذشته خود یا دیگران، تمثیل او، تشبیه او در زندگی، تجسم او در زندگی و نتیجه را دریافت کردن. ما نگاه میکنیم به گذشتگان، کسانی بودند که به تعبیر قرآن کریم از ما خیلی قوی تر بودند، قدرتشون از ما بیشتر بود، همتشون از ما بیشتر بود، ولی اونها هم وقتی که موعد مقرر فرا رسید مردند، تمام شد. خب گذشته را ما میبینیم، یه وقتی فقط میگیم خدا رحمت کنه فلانی را مرد، خبر بهمون میرسه امروز هم فلانی از دنیا رفت، رو دیوار میبینیم که اعلامیه جوانی رو زدن. این دردی رو دوا نمی کنه. درد آنجاست که ما از دیدن اعلامیه جوان تشبیه نمی کنیم، مجسم نمی کنیم این قصه را برای خودمون. خب او که جوان بود و مرد، ما هم که جوانی مشاید بمیریم، ما دیگه این مقایسه را قبول نمی کنیم. فقط میگیم فلانی مرد، فلانی ربا خورد، مال حرام خورد، زندگیش نابود شد، مالش نابود شد، فلانی گناه کرد، آثار گناه دامنگیر شد. به خودمون که میرسه آیا این قصه ای را که شنیدیم در مورد خودمون هم تجسم میدیم، عملی میکنیم یا نه؟ اینجاست که خیر، فقط میگیم فلان اتفاق افتاد، خبر کاری را، دردی را دوا نمی کنه. اون چیزی که مشکل ما را حل می کنه بحث عبرت گرفتن. حضرت فرمود ما اکثر العبر، چه بسیار عبرت در عالم وجود داره، و اما و اقل الاعتبار، چقدر کم است کسی که از این عبرت ها درس و پند بگیره، اونها رو سرلوحه کار خودش قرار بده. این یکی از جملاتی است که حضرت به ما تذکر میدن. ای انسان ها، باید برید به سمت پند پذیرفتن و عبرت گرفتن. وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود فی تصاریف القضاء عبرتون لأولی الالباب و نها. معنی جمله اینه، حضرت فرمود در این دگرگونی هایی که در عالم هست، حوادثی که به وجود میاد، زاد و ولد ها و مرگ ها، متولد شدن ها و فنا پیدا کردن ها، بهار و زمستان و تابستان، در تمام این تغییر و تبدل ها عبرت است. ولی برای کسی که اولوالالباب باشه، کسی که چشمش باز باشه، کسی که ببیند حقایق عالم رو، میبینه زمستان همه چیز به خواب فرو میرود، بهار که شد همه چیز سرزنده میشود. عبرت میگیرد که ما یک روز میمیریم و سر در تراب فرو میبریم، یک روز از همین خاک سر بیرون خواهیم آورد و برای قیامتمون، برای معادمون دوباره زنده میشیم. این عبرت گرفتنه. حضرت فرمود در همین دگرگونی های عادی روزگار، عبرت یک چیز خاصی نیست، همین حوادث و وقایع عادی و مرسومی که جلوی چشم ماست، هر کدام عبرت های مختلفی دارند. در مورد جناب ابیذر غفاری، اون شخصیت برجسته تاریخ اسلام، ابوذر کسی است که در تاریخ اسلام اگر نگیم بیماننده است، کم نظیره. سلام علیکم و رحمت الله. خب این سوال برای خیلی ها هست که عبادت ابوذر چه بود، ابوذر چه کار ویژه‌ای انجام داد که توانست به این مقام والا دست پیدا کنه. در روایت فرمود کان اکثر عبادت ابیذر تفکر و الاعتبار. ابوذر دو تا عبادت خیلی مهم داشت. ببینید لفظ عبادت به کار برده شده، یعنی عبرت گرفتن خودش عبادتی است. نمازه، مثل نمازه. چطور انسان نماز میخواند عبادت کرده؟ فرمود ابوذر دو تا عبادت شاخص داشت که او رو به اینجا رسوند. یک، فراوان فکر میکرد، تأمل میکرد، دقت میکرد، و دوم از آنچه که در تاریخ به وجود آمده بود عبرت میگرفت، پند میگرفت. این دوتا، تفکر کردن و پند گرفتن، باعث شد ابوذر به این جایگاه والا برسه. ابوذر به مقامی رسید که بهشت مشتاق ابوذر است، بهشت مشتاق تر است به ابوذر تا ابوذر به بهشت. از چه راهی به اینجا رسید؟ فرمود تفکر و عبرت گرفتن. حکمت 297، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. حکمت 298، و قال علیه السلام من بالغ فی الخصومه اثم و من قصر فیها ظلم و لا یستطیع ان یتقی الله من خاصم. این حکمت از سه بخش تشکیل شده. در مورد دشمنی ورزیدن، در مورد اینکه انسان مدام در حال نزاع و کشمکش باشه، فرمود من بالغ فی الخصومه اثما. اگر کسی در این خصومت، دشمنی، نزاع زیاد روی کرد، پا را از حد فراتر گذاشت، این دچار اسیان شده. اثم به معنای گناه. فرمود اگر کسی، قبلا هم عرض کردیم، حضرت می‌فرماید در دشمنی هم باید عدالت رو رعایت کرد. اینطور نیست که بگیم چون دشمن است پس دیگه ما عدالت رو رعایت نمی‌کنیم، انصاف رو رعایت نمی‌کنیم. فرمود انصاف رو رعایت کنید حتی با دشمن درجه یک خودتون. خب با دشمن انسان باید به عدالت رفتار کند، انسان باید با انصاف رفتار کند. حضرت فرمود اگر کسی در دشمنی کردن پا را از جلیم درازتر کرد، از حد و حدود مشخص شده تجاوز کرد، این گناه کرده است، دچار اسم شده. مستحضرید که دیگه در میگین در اصطلاحات عامیانه که وسط دعوا حلوا قسم نمی کنند. خب کسی که از حد اعتدال خارج شد، عصبانی شد، کنترل از دستش خارج شد، ممکنه قتل پیش بیاد، ممکنه جراحت پیش بیاد، ممکنه ضرب و شتم بشه، ممکنه ناسزایی به کسی بگه، ناسزایی که اگر بردنش دادگاه و ثابت شد فلان فحش را به کسی داده، حدش میزنن، تعذیرش میکنن، شلاقش میزنن که چرا این حرف رو زدی. خب حضرت فرمود این بالغ شدن، زیاده روی کردن در بحث خصومت، وقتی که تو دیگه کنترلت رو از دست دادی، هر کاری ممکنه انجام بدی، و اگر کار خلافی انجام دادی حتما دچار اسم شده ای، دچار گناه شده ای. مطلب اول و نکته اولی که حضرت اشاره میکنه اینه، حضرت میفرماید انسان باید در مواردی که حتی دشمنی هم با کسی داره، جنگ و نزاع هم با کسی داره، اون عدالت رو رعایت کنه. شبیه همین جمله را از امیرالمومنین سلام الله علیه در اون بخش قرائب الحدیث هم داشتیم. سومین جمله‌ای که سید رضی در قرائب الحدیث ذکر میکنه این بود که ان للخصومه قحما، به درستی که برای خصومت و دشمنی یک مهلکه‌هایی هست. انسان دچار یک مشکلات خاصی میشه که مقصود گناهان است. انسان اگر در دشمنی عدالت رو رعایت نکرد، هر حرفی به زبانش آمد زد، هر رفتاری انجام داد، گاهی دچار گناه میشه. گناه کردی به خاطر دشمن درجه یکت، فردای قیامت تو رو عذاب میکنن به خاطر دشمن درجه یکت. درسته شاید حقم با تو بوده، شاید تو باید حقت رو از دیگری میگرفتی، دیگری حق رو رعایت نکرد، ولی به تو میگن چرا زیاده روی کردی در دشمنی. حق با تو بود ولی زیاده روی نباید میکردی، این زیاده روی رو باید جبران کنی، وگرنه فردای قیامت پات گیره. در جمله دوم حضرت فرمود و من قصر فیها ظلم. البته این جمله‌ای که من گفتم کسی رو به اشتباه نندازه، مکتب امیرالمؤمنین مکتبی نیست که انسان رو تو سری خوربار بیاره. فرمود به کسی ظلم نکن، حق کسی رو نخور، پا از جلیم عدالت دراسر نکن، ولی از اون طرف هر کسی هم که کوتاهی کرد حقش خورده میشه. در مخاصمه، در نزاع باید بتونی حق خودت رو بگیری. اگر حق خودت را نگیری به خودت ظلم کرده ای. در اون حالت اول ظلم به دیگران شد، ناسزا به کسی گفتی، مجروحش کردی، کشتیش، به دیگران ظلم کردی. در این حالت دوم وقتی رها کردی، گذاشتی هر کسی هر چیزی بگه، هر کسی تو سرت بزنه، حقت رو بخوره، تو ظلم کردی به خودت. اونجا ظلم به دیگران بود، اینجا ظلم به خودت. مستحضرید ما این حق را نداریم که در مورد خودمون هم مظلوم واقع بشیم، بگیم طور نیست، من دلم میخواد. دلم میخواد نیست، خدا تو را حر آفرید، تو باید از این حریت، از این شخصیتی که خدا به تو داده باید دفاع کنی. دفاع نکنی فردا تو را مجازات خواهند کرد. مثل اینه که کسی بگه من جان خودم رو میخوام بگیرم، جان خودم دیگه، میخوام خودکشی کنم. درسته جان خودته، ولی تو امانتدار این جانی، نه اینکه هر بلایی خواستی سرش بیاری. این شخصیت، این آبرو، این حریتی که به تو دادن تو باید ازش دفاع کنی، نباید تو سری بخوری، نباید بگذاری دیگران او رو لگد مال کنن. اگر کوتاهی کردی باز مقصر خواهی شد. خب این هم نکته دوم. تعبیر قرآن کریم در جریان ربا میفرماد که لا تظلمون ولا تظلمون. حالا ما یه مقداری معنا عامتر اگر بشه اینه، نه فقط در مورد ربا، به طور کلی نه ظلم کنید نه بگذارید کسی بهتون ظلم کنه. تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله، نه راه کسی رو ببندید نه بیراهه برید، نه خودتون خلاف کنید نه از اون طرف به دیگران ظلمی را تحمیل کنید. و در جمله سوم حضرت فرمود ولا یستطیع ایتق الله من خاصم، به هیچ وجه استطاعت و توان تقوا را ندارد، شرایط احراز تقوا را ندارد اون کسی که مدام دچار خصومت و جنگ و دعواست. حضرت می فرماید از این طرف دچار ظلم نشید که اسمه، از اون طرف مظلوم واقع نشید که باز اون هم یک مدل ظلم به خود است، اون هم یک مدل گناه است. بهتران است که انسان اصلا وارد نزاع نشه، تا جایی که میتواند قبل از نزاع پای خودش رو بیرون بکشه، ولو این که یه مقداری از حقش ضایع بشه. ببینید اگر سر یه دوراهی بودیم، من وارد یک نزاعی بشم که این نزاع بالاخره مشغولیت داره، درگیری داره، امکان خطا داره، امکان انحراف داره، یا یا از اون طرف از حق جزئی خودم بگذرم، نگذارم نزاعی پیش بیاد. فرمود قبل از این که وارد نزاع بشی خودت رو بیرون بکش، ولو اینکه یکم از حقت خورده شد، بالاخره قیامتی هست. ولی تو اگر وارد نزاع شدی دیگه به این سادگی نیست که بتونی خودت رو بیرون بکشی. حضرت فرمود قحما، یه تنگناهایی، یه فتنهایی در اونجا نهفته است. به این سادگی دیگه نمیتونی بگی من از حقم گذشتم، دیگه کار مشکل میشه. لذا در این جمله سوم حضرت میفرماید تقوا داشتن در گناه نکردنه. تقوا داشتن در گناه نکردن. انسان در نزاع از دو حال خارج نیست، یا زور میگوید یا بهش زور میگویند. در هر دو حالت گناه کرده ای. اونجایی که ظلم کردی به کسی زور گفتی گناه کردی، اونجایی که گذاشتی بهت زور بگن اونجا هم گناه کردی. حضرت فرمود در نزاع چیزی به نام تقوا دیگه رعایت نمیشه، در نزاع و خصومت این حرف ها نیست. قبل از این که برسید به مرحله نزاع خودتون رو از این خطر نجات بدید. رسول مکرم پیغمبر اعظم فرمود، روایت زیاد، چند روایت با این مضمون داریم، فرمود که جبرئیل هر بار که خدمت من می آمد، نکته ای را، وحی را، آیه ای را می آورد، من از اون می خواستم که اذنی، یعنی موعظه کن مرا، نصیحت کن من پیغمبر را. جبرئیل هر بار یک نصیحتی می کرد، پیغمبر می فرماد ولی یه نصیحت دائمی داشت، علت دوام مرا به این جمله نصیحت می کرد که ایاکه و مشارت الناس، مشاره یعنی دست به یقه شدن، نزاع و درگیری و این چیزها. فرمود جبرئیل علت دوام به من می گفت، هر توصیه‌ای داشت که می گفت در پایان می گفت مواظب باش، دچار نزاع و درگیری و خصومت نشی. این خصومت و درگیری انسان اگر وارد شد دیگه تبعاتی دارد، آبرو ریزی برای انسان داره و به این سادگی امکان بازگشت برای انسان مهیا نمی شود. من بالغ فی الخصومه اثم و من قصر فیها ظلم و لا یستطیع ان یتق الله من خاصم. حکمت 299 و قال علیه السلام ما احمنی امر امهلت بعده حتی اصلی رکعتین و اسأل الله العافیه. این حکمت هم خیلی حکمت شیرینیه برای کسانی که مثل من گناهکارند، یک نوید، بشارت و مژده بسیار بسیار امید بخشه. حضرت فرمود ما احمنی امرون، احمنی از هم است یعنی غم و غصه، هیچگاه مرا به غصه نینداخت اون امری، اون گناهی، اون خطایی که امهلت و بعدهو به من مهلت داده شد، به من فرصت داده شد، حتی اصلی رکعتین، تا من دو رکعت نماز بخوانم بعد از اون گناه و اسأل الله العافیه و از خدا طلب عافیت کنم. حضرت فرمود اگر کسی خطا و اشتباه و گناهی ازش صادر شد و مهلت این را پیدا کرد که دو رکعت نماز بخواند و در اون نماز از خدای متعال طلب بخشش کنه، طلب عافیت کنه، من دیگه اینجا غم و غصه ای ندارم، کنه اون گناه را بخشیده شده و مغفور میدانم. اگر به من اجازه داده بشه دو رکعت نماز بخوانم و در ضمن اون نماز از خدا طلب بخشش کنم. خیلی حکمت، حکمت امیدآفرینی است. عرض می کنم نکات فراوانی درش هست. نکته اول این که در تمام اون مواردی که مکتب ما را به توبه توصیه کرده است، توبه مساوی با تجری بر گناه نیست. این نیست که از یک طرف به ما بگن توبه کنید، خدا غفار است، خدا تواب است، از اون طرف بهمون بگن خب دیگه حالا که خدا توابه هر چه خواستی گناه کن. همه اون آیات و روایاتی که ما را به توبه توصیه می کند دقیقاً ضد گناه کردنه. اینطور نیست که از یک طرف به ما بگن چون خدا غفار است از اون طرف گناه کن. ببین من امیرالمؤمنین دعا کردم که خدا گناهان شما رو ببخشه، من امام زمان دعا کردم که خدا گناهان شما رو ببخشه، پس شما برید گناه کنید. ببینید ما گفتیم اشک بر سید الشهدا محو میکند گناهان گذشته را، پس برید گناه کنید. این نیست، هر جایی صحبت از توبه است یعنی خدا گناهان گذشته تو را میپذیرد، ولی مبادا تشویق بشی به گناه کردن، مبادا بگی حالا که خدا میبخشه پس من هم گناه کنم. از این جمله امیرالمؤمنین کسی برداشت نکنه که حالا که راه بازه، حالا که من اگر گناه کردم و دو رکعت بعدش فرصت نماز پیدا کردم همه چیز بخشیده میشه، پس بذار گناه کنم، پس بذار راحت باشم. نه، امیرالمؤمنین به هیچ وجه در صدد ترغیب به گناه نیست، بلکه در صدد ترغیب به توبه است. خدا خیلی غفاره، خدا با یه دو رکعت نماز هم میتونه تو رو ببخشه، با یه دعا کردن هم گذشته تو رو پاک میکنه، بلکه گذشته تو رو تبدیل به حسنات و نور میکنه. یعنی راه بازه، مسدود بودن و بنبست در مسیر خدا نداریم. هر جا انسان اراده کنه برگرده، همونجا دور برگردان هست. نکته بعدی این که این حکمت امیرالمؤمنین ما را به اهمیت نماز اشاره میده. این جمله حضرت نفرمود اگر کسی بعد از گناه دو رکعت نماز مستحب بخونه یا واجب، فرمود اگر کسی مهلت پیدا کنه دو رکعت نماز بخونه و بعدش دعا کنه، این امیدوار باشه خدا بخشید او. پس معلوم میشه که این نمازی که ما میخوانیم در واقع از یک طرف داره گذشته ما را، این 4-5 ساعتی که بین نماز ظهر تا نماز مغرب هست، داره تمام خطاها و اشتباهات و گناهان اون زمان را میپوشاند، از این طرف هم یه پلیس برای حرکت ما، یه سکوی پرشی است که ما پرواز کنیم به بالا. نماز یکم چون نفرمود نماز مستحب، فرمود کسی گناه کرد و نماز بخونه، گناه کرد نماز مغرب نماز خوند، از خدا خواست که او رو ببخشه. ولی اینجا معلومه نماز با حالی رو حضرت مقصودشه، نمازی که انسان متوجه باشد یا الله بگوید، با حالت شرمندگی بگه خدایا گناهی از ما سر زد، حالا که اومدیم در محضر تو، حالا که راهمون دادی، حالا که میخوای حرفمون رو بشنوی، حرف ما اینه، ما رو ببخش و خدا میبخشه. ولی اهمیت نماز هم از همینجا معلوم میشه. نماز یکی از حسنات است و ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات که آمدند سیئات دیگه از بین میرن. گناه سیئه است، تاریکی، نماز حسنه است و نوره. نکته بعدی از این حکمت استفاده میشه عجله و سرعت در توبه است. حضرت فرماد بلا فاصله اگر کسی هم خطا و گناهی ازش عارض شد، نگه سوفه نکنه، تسویف نکنه. جملات قبلی حضرت راجع به تسویف خوندیم، حضرت فرمود بلا فاصله صبر نکن تا شب جمعه، شب رحمت و مغفرت استغفار کنی، صبر نکن تا نماز مغرب بشه، همین الان وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون، طلب توبه کن. اولین فرصت را قدر بدانید. در توبه باید انسان عجله کنه، چون هیچ معلوم نیست فرصت پیدا کنه به نماز مغرب برسه یا نرسه. نکته پایانی این که مگر امیرالمؤمنین علیه السلام هم گناه میکنه؟ چون ترجمه جمله اینه ما اهمنی امرون امحلت بعده حتی اصلی رکعتین، من اگر گناهی کردم و بعدش فرصت دو رکعت نماز پیدا کردم، من دیگه ترس و غمی بر اون گناه هم ندارم. سوال میشه مگر امیرالمؤمنین گناه میکنه که حالا دو رکعت نماز بخواند و بعد از اون گناه توبه کنه؟ جواب این سوال را که سوال مهمی هم هست، در دعای کمیل هم همین پرسش هست، اگر علی ابن ابی طالب گناه کرده است که اینقدر میگه اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی، علت این گریه های امام سجاد، این توبه های امام سجاد چیست؟ اصلا این مناجات و توابین چیست؟ آیا فقط برای دیگران حضرت گفته؟ یعنی حضرت خواسته به ما آموزش بده؟ یا نه، خود حضرت هم داره مناجات میکنه، خود حضرت هم داره با خدا حرف میزنه؟ حتما این طوره. نه حتما حضرت دارد با خدا حرف میزند، در ضمن داره حرفهایی رو هم به ما یاد میده. خب سوال اینجاست، مگر اهل بیت گناه میکنند که توبه کنند؟ پاسخ این خیر، اهل بیت گناه نمیکنند، ولی توبه فقط برای گناه نیست. وجود مقدس امام صادق فرمود التوبه تو حبل الله، توبه ریسمانی است که انسان رو به خدا میرساند. توبه، ما در قعر دنیا افتادیم، دورترین جایی که از خداست. خب ما برای این که حرکت کنیم، رو به بالا بریم و برسیم، باید دستمون به جایی باشه، دستمون به تناب و ریسمانی باشه. این ریسمان چیز توبه، نگفت فقط گناهکاران، فرمود توبه. اصلا خود این توبه کردن، انابه کردن به درگاه خدا، متواضع و خاشع بودن، احساس گناه کردن، این پسندیده است. نکته اول. نکته دوم در پاسخ به این شبهه اینه که امام صادق در ادامه همین روایت می‌فرماد آقا جون توبه هر گروهی متناسب با خودشونه، توبه هر گناهی، هر گروهی، هر صنفی. حضرت فرمود توبت الاسفیا من التنفس. چقدر این جمله عجیبه. توبه اسفیا یعنی برگزیدگان، انبیا، خوبان، اونا وقتی توبه میکنن، توبهشون از اینه که التنفس، خدایا من یک نفس زدم بیاد تو، من یه نفسی کشیدم بدون توجه به تو، استغفار میکنم، توبه میکنم به خاطر این نفسی که کشیدم و حواسم به تو نبود، نفسی که کشیدم و تو را رزاق نمیدانستم، تو را علیم نمیدانستم. گناهی از او سر نزده، ولی به خاطر این غفلت داره توبه میکنه. فرمود توبت الخاص من الاشتغال به غیر الله و توبت العام من الذنوب. توبه آدم های عادی از گناهشونه، گناه میکنن توبه میکنن، ولی و توبت الخاص من الاشتغال به غیر الله. توبه خوبان این است خدایا چرا من از تو غافل شدم، با مردم گرم شدم، چرا من یاد تو را فراموش کردم و به یاد دیگران مأنوس شدم. اونها توبهشون از اشتغال به غیر خداست. اگر امیرالمومنین اینجا میگه من به خاطر گناهی که بعدش نماز بخوانم ناراحت نیستم، علی که گناه نمی کنه. گناه علی اینه که یک لحظه نفس بزند و از یاد خدا غافل باشه، که این هم در مورد اهل بیت راه نداره، در مورد اهل بیت حتی ترک اولا هم نداری، در مورد بقیه انبیا اگر چنین چیزی باشه به فرض پذیرش ترک اولا از انبیا این طوریه. پس همه توبه میکنن، چه امیرالمؤمنین، چه پیغمبر، چه مابقی انبیا، ولی توبه هر کدام متناسب با جایگاه خودشونه. توبه یک نفر به خاطر غفلت از یاد خداست، اون هم یک لحظه. توبه کسی مثل من هم به خاطر گناهان کبیر است، اینها با هم خیلی فرق داره. ولی این شبهه وارد نیست که بگیم چرا علی ابن ابی طالب از خدا درخواست عفو و بخشش کرده. حکمت 300 نهج البلاغه. و سئل علیه السلام کیف یحاسب الله الخلق على کثرتهم. یک نفر از امیرالمؤمنین پرسید آقا جان روز قیامت جمعیتی که جمع میشه اونجا یک نفر و دو نفر نیست، که در طول تاریخ این آحاد بشریت همه جمع میشن اونجا. حالا این دنیایی است که ما میبینیم، بالاخره عوالم دیگری هستند، افراد و اشخاص دیگری. هر عالمی مثل این دنیای ما یه حکومتی داره، ملت‌های مختلف، قبایل مختلف، افراد مختلف، و شاید عمر اونها خیلی بیش از عمر این دنیاست. وقتی از آیت الله ناصری شنیدم که ایشون می‌فرمود ما عوالمی داریم، الان دنیای ما، این عالمی که ما داریم، یه دونه خورشید داره، یه دونه ماه، این منظومه شمسی ما، این حیات بشریت با یه خورشید و یه ماه داره اداره میشه. بعضی از عوالم هستند که 7 خورشید و 7 ماه دارند، اونقدر بزرگند. حالا اونجا طبق روایات فرمودن اونجا هم افرادی هستند، حالا انسانن، غیر انسانن، چطورین نمیدانی. این شخص سوال میکنه آقا با این عظمت، با این کیفیتی که به ما رسیده، جمعیت روز قیامت خیلی اصلا بی نهایت از تصور ما خارجه. خدا چطور میرسه همه اینها رو محاسبه کنه؟ کیفه یحاسب الله الخلق علی کثرته، خدا چطور میرسه این جمعیت به این زیادی رو بخواد همه رو با هم محاسبه کنه؟ جوابی داد حضرت خیلی زیبا. حضرت فرمود فقال کما یرزقهم علی کثرتهم، چطوره که امروز خدا داره به همه این جمعیت بی نهایت روزی میده؟ خب اونجا هم محاسبه میکنه. تازه روزی دادن خیلی سخت تر از محاسبه کردنه. روزی دادن خدا باید میوه را خلق کند، خدا باید اشیاء را خلق کند بعد به ما برساند. اونجا که دیگه پرونده مشخصه، حساب و کتاب خیلی راحته. حضرت فرمود چرا راه دور میدی؟ خدایی که میتواند به همه این مخلوقات رزق برساند، حساب و کتابش که براش دیگه خیلی کاری نداره. که انه این شخص سوال کننده نسبت به خدای ذهنیت اشتباهی داشت. برداشت اینطوریه که این شخص داره خدا رو هم مثل ما میبینه، خدا هم کسیست دفتری داره بعد این صفحه صفحه ورق بزنه، یکی یکی افراد رو مورد بررسی قرار بده. خب راست میگه، اگر اینطوری باشه خیلی طولانی میشه. ولی نمیداند خدا اعمالش را، کارهاش را، افعالش رو با اراده انجام میده. همین که اراده کند کار میسر شده، کار فراهم شده، تمام تمام شد. همین که اراده کنه محاسبه کنه تمام شد، محاسبه انجام شد. این شخص چون فکر میکرد مثل انسان هاست گیر کرده بود. ولی وقتی حضرت فرمود نه آقا، همون خدایی که میتواند به همه ما رزق بدهد بدون این که خسته بشه، چون از روی قدرت داره رزق میده، اونجا هم میتونه حساب کنه بدون این که طول بکشه یا خسته بشه. خب اینجا یه سوالی پیش میاد. سوال اینه، اگر خداوند به این سرعت میتواند به همه رسیدگی کند، چون که سریع الحساب است خدا دیگه، سریع الحساب حالا چند تا معنا داشته باشه، یه معناش اینه در قیامت سریع به حساب و کتاب و بندگان رسیدگی میکنه، تکلیف هر کدام مشخص میشه. خب اینجا داره میگه خدا سریع الحساب است، در یک چشم به هم زدن میتواند حساب و کتاب همه مخلوقات رو حساب کنه. از اون طرف در آیه قرآن داریم که یک روز قیامت 50,000 سال طول میکشه. خب این دوتا با هم جور در نمیان، ظاهرا در تناقض با یک دیگرن. از یک طرف میگید به سرعت، از یک طرف میگید 50,000 سال طول میکشه تا یک نفر حساب و کتاب بشه. وجه جمع این دو اینه. ببینید عزیزان، ما هیچ جا نداریم که بگه حساب و کتاب 50,000 سال یا کم و بیش طول میکشه. اون چه که قرآن میفرماید اینه، هر روز قیامت، این در سوره معارجه، فرمود هر روز از قیامت 50,000 ساله. خدا در همون لحظه اول به حساب و کتاب همه رسیدگی میکنه. یک عده بهشتی هم میرن، یک عده جهنمی هم میرن جهنم، یک عده ای اونجا حیرانند، سرگردانند. یکی از عذابهای قیامت همین سرگردانیست، بلا تکلیفی است. تکلیفت رو خدا مشخص کرده، ولی فعلا باید آواره همین قیامت باشی، چون خود این آوارگی خودش یک عذابی است برای تو. همونطوری که برای عده‌ای آرامش و طمأنینه و سکون برایشون یک نعمتی است، برای عده‌ای هم از اون طرف می‌بینید سختی‌ها، رنج‌ها، پریشانی‌ها، اینکه سرگردانند یه عذابی براشون حساب میشه. لذا وجه جمع این است، محاسبه افراد و اشخاص خیلی سریع انجام میشه، اگرچه یک عده‌ای هم سالها و روزهای طولانی باید در صحرای محشر باشند تا بعد تکلیف رو بهشون ابلاغ کنن، الان بهشت بروید یا جهنم. و اما قسمت دوم حکمت اینه، در بخش دوم حضرت میفرماید که این سوال کننده در ادامه سوالش میپرسه آقا جان، حالا به من بگید فقیل کیفه یحاسبهم ولا یرونه، مگه ممکنه فردای قیامت خدای متعال همه این مخلوقات را محاسبه کنه باشون حرف بزنه، ازشون سوال بپرسه، در حالی که هیچ کدام از اینها خدا را نمیبینن. میگه چون دوباره این ذهن، ذهن دنیایی است، ذهنی است که داره خدا را با انسان مقایسه میکنه. پیش خودش میگه خب ما انسان ها اگر بخوایم با کسی حرف بزنیم، ازش سوال بپرسیم، پای درد دلش بشینیم، باید ببینیمش دیگه، باید روبرومون باشه. خدا چطور میتواند با این مخلوقات حرف بزنه، حساب و کتاب کنه، ازشون سوال بپرسه، بهشون جزا بده، در حالی که اینها خدا رو هم نمیبینن؟ مگر همچین چیزی ممکنه؟ چون داره باز خدا را به صورت یک جسم تصور میکنه. حضرت باز در پاسخ به او جمله زیبای دیگری بیان میکنند. حضرت فرمود بله این شدنی است، کما یرزقهم ولا یرونه. در تمام این سالهایی که سر سفره خدا نشستید و روزی خوردید، مگر خدا را دیدید؟ خدا که دیدنی نیست، ولی رزق و روزیش به شما رسید. همین گونه که امروز هستید و روزی او رو میخورید بدون اینکه جسم او رو ببینید، چون جسم نداره، فردای قیامت هم شما اثر کار او رو میبینید، بهشت او رو، جهنم او رو، حساب و کتاب او رو میبینید، در حالی که خداوند دیدنی نیست. شما اثر کار او رو خواهید دید، اثر کار او، ولی خدا دیدنی نیست. لذا حضرت در هر دو بخش با یک مثال جواب این شخص رو داد. در بخش اول این شخص پرسید که خداوند چگونه مردم را با اون تعداد محاسبه میکنه. حضرت فرمود همون گونه که در این دنیا داره رزقشون رو میده. گفت چگونه است که مردم خدا را نمیبینند و محاسبه میشوند؟ فرمود همون گونه که امروز دارن رزق میخورند و خدا را نمیبینند. گاهی قطع میشه صدا، من از همه عذرخواهی میکنم. انشاءالله صوت را به طور کامل داخل سایت میذارم، عزیزان اگر جایی قطع شد ملاحظه بفرمایند. و در حکمت 301، آخرین حکمتی که امروز خواهیم خون، و قال علیه السلام رسولک ترجمان و عقلک و کتابک ابلغ و ماینتق و انک. حضرت میفرماید رسول اینجا به معنای فرستاده است، معنای پیک، کسی که از جانب تو مأمور می شود، کسی که از جانب تو به جایی فرستاده می شود، این در واقع ترجمان و نمونه‌ای، نشانه‌ای از عقل توست. هرچه این فرستاده تو وزین‌تر باشه، با شخصیت‌تر باشه، فهیم‌تر باشه، تجربه بیشتری داشته باشه، درایت و مدیریت و تیزبینی بیشتری داشته باشه، نشون میده که تو عاقل‌تر بودی. از اون طرف هر چه فرستاده و پیک انسان دون و فرومایه‌ای باشه، معلوم میشه تو هم خیلی سطح عقلی نداره. شما میبینید فرستادگان الهی چه کسانی هستند؟ فرستادگان خدای متعال، پیامبران، انبیا و اولیا کسانی هستند که افضل همه مردم هستند. یعنی در طول اون حیات جناب موسی، جناب نوح، جناب ابراهیم، در طول حیات اینها هیچ کسی افضل از اینها پیدا نشد. محمد و آل محمد علیهم السلام که اینها برترند از تمام جهانیان در طول تاریخ. ولی انبیاء اعظم هم فرستادگان الهی کسانی هستند که حداقلش اینه، در تمام روزگار خودشون سرآمدی ندارند. معلوم میشه خدا کسی رو میخواد بفرسته این گونه با این شرایط میفرسته. ما هم اگر کسی رو خواستیم به عنوان نماینده خودمون بفرستیم، حضرت فرمود مواظب باش که کسی رو میفرستی، او دارد نشان میدهد عقل تو را. تو هرچه عاقلتر و فهیمتر باشی، نماینده بهتری را برای خودت انتخاب میکنی. فرمود و کتاب و که ابلغ و ماینتق و انگ. کتاب به معنای نوشته است، نامه. اون چرا که تو می نویسی گویاترین سخنگوی توست. نامه‌ای که تو می نویسی از هر سخنگوی بلیغ‌تر، رساتر است و می تواند بهتر حرف تو را برساند. به عبارت دیگر مکتوبات انسان مهمترین راه برای شناخت شخصیت انسانند. مکتوبات. الان در طول تاریخ ما که امیرالمؤمنین رو ندیدیم، با مکتوبات علی داریم علی رو میشناسیم. با مکتوبات امام سجاد میگیم کلینی چه جور انسانی بود، مرحوم مجلسی نظرش چی بود، روحیش چی بود. میگه یک بار بهار رو بخون، کلمات و شعرهایی که مجلسی نوشته رو بخون، میفهمی او چه جور آدمی بود، سطح فکرش، سطح سوادش چقدر بود، سطح علمش چقدر بود. از روی دست نوشته ها، از روی مکتوبات انسان میتونه شخصیت افراد رو ببینه. رسول که ترجمان و عقلک و کتاب که ابلغ و ماینتق و انگ. در این حکمت هم نکاتی هست، من فقط دو تا نکته محضر عزیزان عرض کنم. ببینید خدای متعال وقتی میخواهد آیات براءت را ابلاغ کند، اول خلیفه دوم مأمور میشه، ولی پیغمبر فرمود نه، تو نمیتوانی از جانب من مأمور و مسئول این کار باشی. اگر من میخواهم عقلانیت خودم رو نشون بدم باید علی را بفرستم. برای یک امر مهمی مثل اعلان آیات براءت علی میشود نماینده. وجود مقدس سید الشهدا چه کسی رو به عنوان سفیر و نماینده خودشون فرستادن؟ مسلم ابن عقیل. فرمود این مسلم برادر من، امین من، حرف او حرف منه. خب ما نمونه خلافش رو هم داریم. در زمان امیرالمؤمنین در جریان حکمیت نگذاشتن اون شخصی که مورد اعتماد امیرالمؤمنین بره برای حکمیت، ابو موسی رو فرستادن. خب دیدید دیگه، ابو موسی که رفت شکست قطعی بود، قبل از اینکه شکست بخورد شکست قطعی بود، چون اون سطحش سطحی نبود که بخواد بره در اون مذاکرات شرکت کنه. حضرت می فرماید مراقب باشید، کسی را نماینده خودتون کنید که آبروی شما باشه. در این نمایندگی مجلس و نمایندگی این طرف و اون طرف که ما رأی میدیم، کسی باید نماینده ما باشه که آبروی ما باشه، نشانه عقل ما باشه. وقتی که گفتم به کی رأی دادیم، گفتیم به فلانی، همه بگن باریک الله نشون دادی عاقلی، نشون دادی اون کسی را که انتخاب کردی انسان وزینی است. در مورد جمله دوم حضرت هم باز نکاتی قابل عرض است. در روایات ما به بحث نوشتن و مکتوب کردن اهمیت فوق العاده ای داده شده. وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود اذا کتبت کتابا فاعد فیه نظر. هرگاه نامه ای، کتابی، چیزی نوشتی، بعد از اینکه یک بار نوشتی یک بار برگرد با دقت از اول تا آخر بخونش، بعدن مهر بزن پایین این نامه. قبل از اینکه دوباره بخونی، دوباره دقت کنی، مبادا مهر بزنی. فانما تختم علی عقلک، چون این مهری که تو پایین نامه میزنی در واقع مهر است بر عقل خودت. به اون طرف مقابل میگه آقا عقل من اینقدر بود. پس اگر میخواهی عقلت در نگاه آیندگان عقل خوبی شناخته بشه، مردم روی نوشته های تو حساب کنن، ببین چی مینویسی، دقت کن، هر حرفی نزن، هر نوشته ای نباید از تو صادر بشه. اگر صادر شد فردا آیندگان تو را انسان کم عقل و شعوری خطاب خواهند کرد. و جمله آخر این که امیرالمؤمنین فرمود عقول الفضلا فی اطراف اقلامها. عقل انسانهای عالم، عقل انسانهای خردمند و دانش در اطراف قلمهای اونهاست، در نوک قلمهای اونهاست. هر انسان عاقلی رو شما خواستید ببینید باید او رو در نوشتجاتش جستجو کنید. عده زیادی میرفتن دم خانه مرحوم علامه تهرانی که آقا شما به ما درس اخلاق بده، شما ما رو به عنوان شاگرد سیر و سلوک بپذیر. چون فرمود تمام آنچه را ما داریم در دست نوشته ها و کتبمون منتقل کردیم، هر کسی میخواهد ما را بشناسد و هر کسی میخواهد از راه و روش و سیر و سلوک ما استفاده کنه کتاب های ما رو بخونه. و این کتاب ها الان میتونن به ما نشون بدن هر کسی شأنش و جایگاهش چقدر بوده. انشالله که قلم ما، قدم ما، بیان ما در راه رضایت امیر المؤمنین باشه، در راه رضایت امام عصر باشه، و اون چه که از ما به جای میماند ذکر خیری باشد بعد از مرگمون. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.